Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه زربان خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از معضلات و مشکلات خاص صحی اجتماعی که بدون شک پیامدها و نتایج صحی و برای سلامتی هم در افراد و اعضای خانواده ایجاد می‌کنه صحبت بکنیم. از بحث مسائل مریضی های خاص و بیماری های خاص آمدیم بیرون، راجع به یک مسئله خاص روحی روانی بگویم، مسئله خاص اجتماعی فرهنگی که به هر حال پیامدهای صحی و بهداشتی داره، راجع به او میخواییم صحبت بکنیم، چیزی که به شدت روی سلامت اعضای خانواده و انسان ها میتونه تأثیر داشته باشه، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی که متاسفانه در بعض جوامع، از جمله ممکن در بعض جاهای افغانستان، کشور خود ما، کشورهای منطقه ما، هنوز خشونت‌های خانگی و فامیلی را داشته باشیم علیه زنان و خانم‌ها یا فرزندان اولادها، یا بالعکس، البته بسیار کمتر، ممکن گاهی هم علیه مردان و شوهرها این خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها وجود داشته باشه. ای خشونت ها و رفتار ها که اینجا بحث می خواهیم بکنیم با کارشناس گرانقدر برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی. انواع و اقسام خشونت ها را می خواهیم بشناسیم، مورد بحث قرار بدیم و توجه بکنیم که همش که وقت خشونت و بدرفتاری در خانه و در فامیل صحبت میشه، موضوع لت و کوب نیست، زدن و کندن و خوردن نیست، بلکه بعضی از رفتارها، بعضی از رویه‌ها، بعضی از عملکردها ممکن است که ظاهراً ما آگاهی نداشته باشیم که او یک خشونت محسوب میشه، یک بدرفتاری محسوب میشه و میتونه پیامدهای بسیار جدی روحی، روانی، صحی، بهداشتی و سلامتی داشته باشه. او را فکر کنیم یک برخورد عادی است، در حالی که از نظر علمی او یک بدرفتاری به حساب می آید. این مسائل انشاءالله ما امروز مورد بحث قرار میتیم. مخصوصا ما امیدوار هستم که خانواده به این توجه بکنن، این بحث با ما تعقیب بکنن و با کارشناس ما انشاءالله همراه باشن و بحث بسیار متمرکز ما در این جلسه و در جلسات بعد این خواهد بود که ما بحث بدرفتاری و خشونت های خانگی را در موارد پیگیری خواهیم کرد که در اونجا یک معتاد و یک فردی که مواد مخدره و نشه‌ای استعمال میکنه، مصرف میکنه، مورد بحث و بررسی قرار بدیم که در خانواده ها میفهمیم حدود 50% از خشونت ها و بدرفتاری ها در خانواده های مشاهده شده که همسر معتاد بوده، نشه‌ای بوده و مواد مخدره از هر رقمش استفاده میکرده. ای به هر حال با توجه به شیوع اعتیاد و با توجه به پیامدهای مختلف، از جمله این مسئله خشونت های خانوادگی، اینم میخوایم با خانم کبیری مورد بحث قرار بدیم و انشاءالله شما هم ما را دنبال بکنین. مخصوصا من اینم در این مقدمه یک اشاره بکنم که بسیار وقتا خانم ها و زن هایی که مورد خشونت ها و بدرفتاری های همسرشان، همسر معتاد و نشه ایشان قرار گرفته، اینا به خاطر اونمو دردها و ساکت شدن و آلام و رنج های خودشان سراغ مسکن ها و تسکین دهنده ها میره و بسیار وقتا متاسفانه با کمال تأسف سراغ مواد مخدره میرن برای نجات از شرایط و خشونت ها و درد ها و مسائلی که برش پیش میاد. ای بحث شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خب موضوع بحث ما خدمت شنوندگان معرفی کردم راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی که یک پدیده و مشکل خاص و جدی البته در بعضی جاها هست که منتظر هستیم تا مقدمتاً شما یک صحبت در این قسمت بفرمایید، مخصوصاً که باز تاکید میکنم شنوندگان عزیز ما متوجه شوند که خشونت و بدرفتاری فقط لتوکوب نیست، زدن و کندن نیست، بلکه بعضی از رویه ها و رفتارها میتونه خشونت و بدرفتاری محسوب شوه و پیامدهای خاصی برای سلامتی و زندگی انسان داشته باشه.
بله، متشکرم. من هم خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه میتونم با شنوندگان خوب شما ارتباط داشته باشم. همونطور که شما فرمودید، خشونت خانگی انواع مختلفی ممکنه داشته باشه. خشونت خانگی الگویی هست از بدرفتاری جسمی، بدرفتاری جنسی و یا حتی بدرفتاری های روانی و هیجانی که توسط یکی از اعضای خانواده نسبت به اعضای دیگر اون خانواده صورت میگیره.
بله،
وقتی ما کلمه الگو رو به کار میبریم، شاید برای خیلی نامفهوم باشه که منظور از الگو چیه. منظور این هست که این رفتار به کرات اتفاق بیفته، به دفعات متناوب اتفاق بیفته و بنابراین حادثه ای که فقط یک بار اتفاق افتاده باشه رو ما بهش نمیگیم بدرفتار، بهش نمیگیم خشونت.
بله،
بدرفتاری ممکنه انواع مختلفی داشته باشه، از جمله بدرفتاری ممکنه جسمی باشه. بدرفتاری های جسمی خودشون یه سری رفتارهایی رو شامل میشن که این رفتارها میتونه موجب صدمه جسمی به قربانی بشه، از جمله هل دادن، پرت کردن، سیلی زدن، کشیدن مو، لگد زدن، مشت زدن، چنگ زدن. خیلی وقتا متاسفانه استفاده از کمربند، ترکه، سیخ یا میله فلزی و چاقو و حتی سوزوندن بدن با سیگار، آهن داغ، مایعات داغ، پرت کردن اشیاء سخت و سنگین به طرف فردی که مورد خشونت قرار گرفته، اینها همه از علائم بدرفتاری های جسمی محسوب میشن.
بله،
خشونت ولی میتونه به صورت جنسی هم بروز بکنه. بدرفتاری جنسی معمولا هر رفتار یا عمل جنسی هست که بدون رضایت و موافقت همسر صورت میگیره، مثل مجبور کردن همسر به رابطه جنسی با یا بدون استفاده از خشونت، مجبور کردنش به عملی که اصلا اونو دوست نداره یا با اون راحت نیست، مجبور کردن همسر به عملی که در اون احساس بدی در مورد خودش ایجاد میکنه یا احساس شرم ایجاد میکنه در اون، و حتی حمله به همسر در این مواقع. بدرفتاری ها میتونه در حیطه روانشناختی هم صورت بگیره، از جمله رفتارهایی که میتونه توی این زمینه مورد مثال باشه این که مثلا به همسرش بگه شما اجازه رفت آمد با خانوادتو نداری، محدود بکنه اون رو در ارتباطاتی که با اقوامش داره، با دوستانش داره. فشار مالی از طریق جلوگیری از استقلال مالی همسرش، پولش رو ازش بگیرن، بهش پول به اندازه کافی ندن و برای تامین مخارج روزمرش یا دائم تحت فشار بذارنش و اون پولی رو که لازم داره در اختیارش قرار ندن یا ازش حساب بکشن، برای هر ریالی که بهش میدن بهش بگن این پولو چی کار کردی، یا پنهان کردن، سرقت یا تخریب اموالی که مربوط به همسرشون هست، تهدید به خشونت، تهدید به استفاده از سلاح، تهدید به صدمه زدن به خودشون و حتی همسرشون در صورتی که اونو ترک بکنه و تهدید به صدمه زدن به بچه‌ها در صورتی که اونو ترک بکنه. همه اینها بدرفتاری‌های روانشناختی محسوب میشن.
بله،
بدرفتاری هیجانی هم ما داریم. رفتاری هست که برای صدمه زدن یا تخریب عزت نفس همسر معمولا اتفاق میفته، مثل فحاشی، ناسزاگویی، مثل داد و بیداد کردن، فریاد زدن. اسم گذاشتن روی همسرشون، تحقیر کردنش، تمسخر کردنش، فحاشی و توهین و اهانت به همسر در حضور دیگران و همینطور توهین و اهانت به خانوادهش، به اقوامش، به دوستان همسرش و انتقاد از افکار و عقایدش و همینطور سرزنش همسر برای هر مشکلی که ممکنه در خانواده پیش بیاد و شاید هیچ ربطی اصلا به اون همسر نداشته باشه.
بله.
و حتی حسادت افراطی و متهم کردن همسر به خیانت و یا کارهایی که اصلا اون انجام نداده. اینها در زمره بدرفتاری‌های هیجانی هستند.
بله، بسیار جالب و قابل توجه. واقعا خانم کبیری جای فکر و تأمل و فکر کردن داره توسط همسران، عمی از مرد و زن، به خصوص شوهرها و آقایان محترم. البته در بعض جا ممکنه خانم ها یک رفتارهای قسمی داشته باشن. به هر حال این روحیات، این شخصیت شکل گرفتی که بر یک نفر به وجود آمده و اینطور یک رفتارها و عملکردها را داره، اینا واقعا باید تلاش جدی بکنن، صادقانه کوشش کنن که اینمی رفتار ها اصلاح شوه و این چیزها وجود نداشته باشه. واقعا این رفتارهای ناپسند بر حال چه از نظر انسانی، چه از نظر شرعی و اسلامی که ما و شما در سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و بزرگان دین خود و ائمه معصومین علیهم السلام میبینیم که اینا یک ذره این از این رفتارها را، حتی کمترین رفتاری که نشانه خشونت و بدرفتاری باشه، نداشتن. امیدوار هستیم که ان شاء الله این چیزها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب خانم کبیر، این سوال مطرح میشه که چی میشه یک نفر به خشونت و بدرفتاری خانگی با همسر و فرزندان خود دست میزنه؟ چون بعضی وقتی میپرسیم میگن در اختیار خودم نیست. بعضی اصلا متوجه نیستن که کار و رفتارشان خشونت است، یا بعضی ها اصلا باورشان ایز که رفتارهایی که اونا انجام میتن لازم است، ضروری است. این عوامل و علتهای بدرفتاری و خانگی چی چیزهایی میتونه باشه؟ اگر لطف کنین بفرمایین.
یکی از این عوامل میتونه عوامل فردی باشه، عواملی که دقیقاً وابسته به خود فرد هست، مثل عزت نفس پایین، مثل عدم اعتماد به دیگران، یا عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و سرزنش دیگران، یا نیاز شدید به اعمال قدرت و کنترل در روابط بین فردی نزدیک. حق خودشون میدونن که این کار رو انجام بدن. انحصارگرایی و احساس مالکیت نسبت به همسر، دیدشون نسبت به همسرشون دید انسانی نیست، اونو مثل یک مالی که مربوط به خودشونه در نظر میگیرن.
بله.
افرادی که دچار نوسانات خلقی شدید هستن بیشتر ممکنه این رفتار رو داشته باشن و همینطور نسبت به استرس تحملشون خوب نیست. مهارت‌های مقابله سالم با استرس و هیجان‌هایی مثل خشم و عصبانیت رو بلد نیستن.
بله.
به این معتقدن که مردان نسبت به زنان برتری دارن، مرد جنس برتره، و از طرفی در زندگیشون سابقه قبلی خشونت و پرخاشگری دیده میشه.
بله.
ویژگی‌های ضد اجتماعی دارن، مثل قانون شکنی، مثل دعوا، درگیری‌های زیاد، و کسانی که متأسفانه مصرف کننده مواد یا الکل هستند.
بله.
اما غیر از این عوامل فردی، یه سری عوامل اجتماعی و محیطی هم هستند که تأثیرگذار هستند، از جمله وجود مصرف مواد و خشونت در خانواده خودشون، خانواده‌ای که توش رشد کردن، بزرگ شدن، شاهد یا قربانی خشونت خانگی بودن در کودکی، مشکلات جسمی و روانی در خانواده، تعارض‌ها و اختلافات شدید خانوادگی، فقر و بیکاری، استرس در محیط کار و خانواده، انزوای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی که برتری و اعمال کنترل مردان بر زنان رو تأیید میکنه، فرهنگ شده در اون جامعه.
بله.
هنجارهای اجتماعی که به صورت ضمنی خشونت مرد رو نسبت به زن تأیید میکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. اگه سرعت کوتاه میکنیم، بخشی رو که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. شما بر این که آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلاً دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد می‌کنید به بقیه هم تسری بدین و میتونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند، کتابچه‌ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک می‌کنه هم برای انتخاب زندگی سالم‌تر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچی بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید، بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگ‌ها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه، برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد، پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگ‌ها رو شلتر میکنن. وقتی رگا رو شلتر میکنن، رگا باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولاً ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد می کنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، ماستری و کارشناسی ارشد روانشناسی، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی کردند. گفتند که الگوی از بدرفتاری جسمی، جنسی و یا حتی بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، همه اینها نسبت به دیگر اعضای خانواده اگر صورت بگیره، این میتونه بدرفتاری محسوب شود، خشونت حساب شود. و تاکید کردند که این وقتی میگیم الگو، به این معنا که این رفتار با کرات و دفعات مکرر و پشت سر هم اتفاق بیفته. یک دفعه اگر باشه، این به عنوان بدرفتاری محسوب نمیشه، الگو حساب نمیشه. راجع به انواع و اقسام بدرفتاری های جسمی صحبت کردند، راجع به بدرفتاری های جنسی صحبت کردند، راجع به مشکلات و بدرفتاری های روانشناختی و هیجانی هم صحبت های بسیار جالبی کردند، قسمی که واقعا بعضی چیزها ممکنه ما خود ما در زندگی داشته باشیم و اصلا فکر نکنیم که این یک بدرفتاری و خشونت به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این عوامل بسیار قابل توجه و مهمی که شما گفتین که واقعا باید فهرستوار شما اشاره کردین و باید ما به اونا توجه بکنیم، مردم یاد داشته باشن، توجه داشته باشن. این که اینطور نیست که باید تمام این مسائل وجود داشته باشه در یک نفر که بدرفتار محسوب شوه. ممکنه یکی دو تاش هم که باشه یک نوع بدرفتاری است که باید اصلاح شوه. خب خانم کبیری، با توجه به همین عوامل زیاد و ظریف و خاص و بسیار جزئی که شما اشاره کردین، آدم مشوش میشه، تشویش برش پیدا میشه، نگرانی پیراش پیدا میشه که آیا میشه این قسم خشونت ها و بدرفتاری ها را در زندگی اصلاح کرد، کم کرد؟ امکانش هست؟
البته ما علت ها رو چون دستبندی کردیم، گفتیم در حیطه فردی و در حیطه اجتماعی و محیطی، شاید چون سلسله وار پشت سر هم گفتیم طولانی به نظر رسید، ولی من ریز علت ها رو گفتم برای که هر خانواده‌ای که شنونده این برنامه هست خودش به دقت فکر کنه ببینه تو کدوم یکی از اینا ممکنه مشکل داشته باشه.
بله.
و برای خودش لیست کنه تا بعد بتونه مدیریت بکنه در خانواده خودش به عنوان یک همسر، تا از خشونت بر علیه خودش و فرزندانش جلوگیری بشه.
بسیار خوب، این بحثای بسیار خوب شد. خانم کبیری، شما به علتهای مختلفی که اشاره شد به مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هم اشاره کردین که البته موضوع اصلی بحث ما هم هست. اینال نقش مواد مخدره و نشه‌ای را از هر قسمش که باشه، این نقشش در بدرفتاری ها و خشونت های خانگی چیست؟ در خانه ها و فامیل هایی که یک مصرف کننده مواد مخدره و نشه‌ای هست، خب این چه قسمی است؟ در چه مقطعی ممکن است این خشونت ها ظاهر شود و به وجود بیاید؟ این آیا یک زمان خاصی دارد؟ چطور است؟
بله، خواهش میکنم. همونطوری که شما در ابتدای سوالتون فرمودید، خشونت یه چیزی نیست که به صورت ناگهانی ما اونو شاهد باشیم. خشونت یک سیری داره، یک جریانی داره، سیکل خشونت داریم توی زندگی زناشویی. معمولا خشونت به تدریج و در طی یه مراحل خاص اتفاق میفته.
بله،
مرحله اول که شاید اسم خیلی قشنگی هم داشته باشه، همون مرحله ماه عسل هست. مرحله ماه عسل که ابتدای زندگی مشترک زن و شوهرها هست، اینها رفتارهای خیلی خوبی با هم دارن. هم مرد علاقه‌مند به نظر میرسه و هم زن از این توجه خودش لذت میبره و روابطشون روابط حسنه است. در این مرحله معمولا حتی اگه فرد مصرف کننده هم باشه، توی این مرحله میگیم چون ابتدای مصرفشه ممکنه که اثری نداشته باشه روی روابط زوجین، ولی با گذشت زمان ممکنه کم کم روابط زناشوییشون دچار تنش بشه. مرد ممکنه بدخلق بشه، ممکنه تحریک پذیر بشه و سر هر چیز کوچیکی از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خونه‌داری همسرش ایراد بگیره. خانوما کم کم نگران میشن و احساس میکنن که شوهرش هر لحظه ممکنه منفجر بشه و در این مرحله مرد ممکنه حتی پرخاشگری های کلامی یا بدنی رو مثل هل دادن ملایم یا حتی سیلی زدن رو مرتکب بشه. چون بحث مصرف مواد رو شما فرمودید، تمام این موارد ممکنه با شروع مصرف مواد بیشتر رشد پیدا بکنه و یا اینکه هرچی از مصرف بگذره و مدت زمان مصرف مواد بیشتر بشه یا مقدار مصرف مواد بیشتر بشه، این خشونت ممکنه به پرخاشگری شدید حتی تبدیل بشه. این مرحله بروز تنش هست.
بله،
اما مرحله بعدی مرحله‌ای هست که ما خشونت رو به صورت جدی ملاحظه می‌کنیم، به طوری که این خشونت ممکنه موجب صدمه جدی زن بشه و این صدمات حتی میتونه به صورت شکستگی ها، ضرب دیدگی ها و جراحت های سطحی یا عمیق خودشو نشون بده. معمولا در این مرحله مرد شدیداً به مواد وابسته است و زن هم ممکنه برای تسکین درد جسمی، چیزی که شما در اوایل صحبتتون فرمودید، درد جسمی و روانی ناشی از مورد خشونت قرار گرفتن، اون رو وادار بکنه که شروع به مصرف مواد بکنه و اگر بچه‌ای هم وجود داشته باشه معمولا مورد غفلت و مورد بدرفتاری قرار میگیره.
بله،
اما مرد کم کم به خاطر خشونت و پرخاشگریش احساس گناه میکنه و معذرت خواهی میکنه و قول میده که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنه. دوباره برمیگرده به همون مرحله ماه عسل اولش و سعی میکنه که رفتار مناسبی داشته باشه، ابراز علاقه کنه به همسرش، به فرزندش و بگه که واقعا بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. زن هم سعی میکنه که باور کنه که واقعا همسرش دچار تغییر شده، دچار تحول شده و دیگه ممکنه به اون صدمه هم نمیزنه و حتی ممکنه مرد در این مرحله اگه مصرف کننده مواد باشه قول بده که دیگه حتی مواد رو هم مصرف نمی کنه و اقدام به این کار هم حتی ممکنه بکنه، ولی معمولا این مرحله خیلی کوتاه است و دوباره تنش شروع میشه، دوباره خشونت شروع میشه و این سیکل ممکنه در طول یک زندگی زناشویی برای یک زن و مرد که این مشکلات رو دارن بارها و بارها تکرار بشه، علاوه بر اینکه شدت خشونت هم ممکنه خیلی بیشتر بشه.
بله،
ولی عوامل مختلفی هستند که توی بدرفتاری مردان نسبت به خانواده از جمله همسرشون تاثیرگذار هستن. این عوامل رو اگه ما بشناسیم میتونیم کمک بکنیم به اون خانواده. باید خود اون خانواده بشناسه این عوامل رو، در واقع میتونه به خودش کمک بکنه که کمتر مورد خشونت قرار بگیره.
بله،
اگر نسبت به این عوامل شناخت پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، اینجا از شما خداحافظی میکنیم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.